جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو برید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، امروز یک شنبه 23 مرداد هست. من کاوه محسنی هستم و این برنامه تحلیل اخبار هفته پیش بر اساس و مبنای عکس‌های خبری هفته. در هفته گذشته اول ماه رمضان بود و مسجدهای ایران کماکان خالی ماندند. این به این دلیل بود و این ثابت کردش که نه تنها مردم بلکه بازاری ها و اکثر افسران و اعضای سپاه پاسداران، یعنی به طور کل کلیه پاسداران به جز فرماندهانشون، از نظام فاصله گرفتن. این دلیل واقعا ضعف و بیچارگی هیئت حاکمه شد و در واقع باعث در کنار این مسئله باعث وحشت این آقازاده ها که منافعشون با منافع رژیم گره خورده، که اشاره می کنم این آقازاده ها بازاری های سنتی ایران نیستن، ولی کسانی هستن که از رژیم برآمدن و تمام بازیشون وارد کردن اجناس خارجی، در حالی که بازاری ها در گذشته از تولیدات ایران در بازار عرضه می کردن. به هر حال چیزی بود، رژیم در یک حالت وحشت عظیمی قرار گرفت و در جواب این وحشت، برای حل مسئله وحشت، باید به طرفداران آقازاده خودش قوت قلب می داد و در این حال اینها رو گاهی می ترسوند که از جمهوری اسلامی فرار نکنند، پولاشون رو بر ندارن و در برن. در کنار این مسئله به سه در واقع برای اجرای این برنامه به سه مسئله دست زد. یکی این که نفی تحریم برنامه های رمضان، دومی ارعاب بازاری ها و آقازاده ها، و بعد هم هدیه های اقتصادی دادن به گروه آقازاده ها. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که اجرا کرد در اولین روز هفته گذشته، دومین روز هفته گذشته، در یک شنبه گذشته، درست روز قبل از ورود ماه رمضان، آتش زدن بزرگترین انبار بازار بود. در واقع می‌خواست به این آقازاده‌ها بگه همین کار رو من میتونم با انبارهای شما بکنم، و این عمل جمهوری اسلامی نه تنها باعث نشد که کسانی که جزو آقازاده هستن به اصطلاح دلگرم بشن، بلکه بازاری ها هم بسیار ناراحت کرد و صنف پارچه فروشان که یکی از بزرگترین اصناف سیاسی ایران هستند و در جنبش مشروطیت یکی از مهمترین گروه های کمک رسانی به آخوندهای انقلابی بودن و بعدم در زمان 1357 جز بزرگترین کمک کننده های به خمینی بودن، اینها بسیار آزرده بشن و دست به اعتصاب بزنن. و هفته گذشته نه تنها رژیم نتونست که قضیه رمضان رو حل بکنه، بلکه به یک مشکل جدیدتری هم برخورد کرد. در آغاز این هفته این اعتصاب بازاری ها ادامه داشت و حتی گسترش پیدا کرد و در کنار اون مساجد خالی موندن و به همچنین گروه آقازاده ها هم به مساجد و به مراسم رسمی نرفتن. به این نتیجه جمهوری اسلامی مجبور شد که همون برنامه های هفته قبل رو به صورت جدیتری ادامه بده، یعنی خبرهای در مورد قدرت سرکوب خودش، خبرهای در مورد هدیه های اقتصادی به طرفدارانش، و اون چیزی که ما الان در این برنامه یک ساعته در اختیار شما میذاریم، صحت قدرت یا عدم صحت قدرت سرکوبی رژیم بر مبنای عکس‌های رژیم و عکس‌العملی که مردم ایران و آقازاده‌ها و بقیه در مقابل این تبلیغات تقلبی انجام دادن. و در واقع چیزی که خواهیم دید اینه که این تحریمی که مردم کردن امروز حتی به گروه آقازاده‌ها سرایت کرده و رژیم بسیار ضعیف‌تر و درمانده‌تر از هفته گذشته شده. در هفته گذشته وقتی که این ضعف رژیم تقریبا نمایان شد، یعنی در اثر اینکه مردم در مساجد نبودند، عمده پاسداران نبودند و خود آقازاده ها هم فاصله گرفته بودند، رژیم دیگه به دنبال برگزاری مراسم افطاری، مراسم مذهبی با حضور اشخاصی که نمایانگر یا نماد خودش باشن انجام نداد و ما جلسه هایی با حضور خامنه‌ای، احمدی نژاد، هرچند که نقشی اجرایی فقط داره و نه نقشی تصمیم گیری، یا لاریجانی که الان مرد قوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هست ندیدیم و رژیم هیچ وسیله‌ای به دست مخالفین خودش نداد که ضعفش رو بیشتر احساس بکنن. در طی 5 روز اول ماه رمضان در هفته ما قبل تنها رژیم یک گرد همایی برنامه ریزی کرد و اون هم ملاقات رهبر با قاریان قرآن بود که میدونید گروه بسیار کمی هستن، یعنی خود رژیم با انتخابی که کرد اعتراف کرد که بیشتر از اینها نمیتونه دور خودش جمع کنه و اون چیزی که ما ده هفته پیش دیدیم این که همین غاری ها هم جوابشو نداده بودن و تعدادشون چنان کم بودش که مجبور شده بود که دوروبر سالن رهبری دیواره های مثل این هایی که تو نمایشگاه میذارن بذاره که سالن رو کوچکتر بکنه و کمبود شرکت کننده رو به صورتی در نیاد که سالن کاملا خالی به نظر برسه. در اون زمان رسانه های رژیم و این مخالفین تقلبی داخلی مثل موسوی، کروبی و سبز ها هیچ ایرادی به رژیم نگرفتن و به اصطلاح این رو سنگ رو یخ نکردن، رسانه ها هم چیزی ننوشتن، ولی به هر حال چیزی که بود اینه که خود رژیم میدونست که چه ایرادی داره که یک رژیم مذهبی رهبر مسلمانان جهان نتونه یک برنامه نماز و افطار ترتیب بده و واقعا این براش یک به صورت عقده در اومده بود، یک فشار بزرگی بود و فکر میکرد که با فرار از مسئولیت مسائل حل نمیشه و باید این کار رو به هر حال انجام بده، هرچند که شماره طرفدارانش بسیار کم شده. در اولین روز هفته در روز دوشنبه 22 مرداد، ششمین روز ماه رمضان، اومد و اعلام کردش که تمام مسئولین نظام دور در حضور رهبر در اون مسجد رهبر جمع میشن برای گفتگو، نماز و صحبت و همه چی که قابل تصور هست و در اونجا همه گونه آدمی باید می اومدن، از آدم معمولی تا وزیر، رئیس جمهور که البته اشاره می کنن باز اینها تصمیم گیرندگان اصلی نیستند، و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در واقع تنها گروه تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی هستند. اونجور که اخبار نوشته بودن وقتی آدم میخوند خب تصور میکرد که هزاران نفر به دیدن رهبر رفتن، ولی در عکسایی که من در مقاله به اسم لسومن آن ایمج نومرو 182 یعنی هفته خبری شماره 182 در قسمت فرانسوی سایت چاپ کردم، چیزی که از تعداد کسانی که حضور دارن این تعداد همون اندازه غاری هاست، یعنی بسیار کم، چیزی حدود 100-150 نفر، و این نشون میده که واقعا در سطح بالای نظام هم کسانی که در زیر دست هستن، زیر در کارهایی مثل استانداری، فرمانداری اینا هستن، اینها هم با نظام فاصله گرفتن و حتی به صورتی که رژیم مجبور شد بره یه ده آخون مخوندهای از این روزخونا رو بیاره و سالن رو بتونه پر کنه. برای اون قسمت رو که با دیوارهای به صورت نمایشگاهی کوچیک کرده پر کنه و این گروه 200 نفره رو نشون بده، به صورت بیشتری نشون بده. در واقعا میشه گفتش که با این جمع آوری این تعداد کم رژیم به یک چالش بزرگی افتاد، چون ما الان در عصر تلفن همراه هستیم و فقط لازمه که یک نفر اونجا به اصطلاح به بقیه خبر بده که چند نفر هستن که آبروی نظام بره. برای اینکه این اتفاق نیفته رژیم دست به کار بسیار جالبی زد و این بود که در ملاقاتی که بود رهبر وقتی صحبت کرد، این رهبری که فقط الان رهبر خودش و این 200 نفر درمانده هست، خیلی تشکر کرد از حضور این گروه عظیم طرفداران، چون خب فکر میکردن که مطبوعات می‌نویسن اینا هزاران نفر بودن، گفتش که شما نماینگر این هستین که ملت ما رو میخوان، و در این حال خیلی ایراد گرفت به رسانه های یا روزنامه های رژیم، که البته خب البته ایرادی نداره، اینا همش طرفدار رژیم هستن، ولی خب اونجا یک نمایشنامه بود، ایراد گرفت که برای اینکه یک روزنامه هاشون رو بفروشن میان اخبار رو سیاه نما، حقیقت رو سیاه نمایی میکنن، در که خود هر کسی که تو ایران هست میدونه که مردم واقعا الان در وضع مالی که هستن اغلب روزنامه نمیخرن، فقط میرن دم دکه تیترا رو میخونن و احتیاجی هم نداره حقیقت رو سیاه نمایی کنن، اینا وقتی میخونن میبینن اینا حقیقت رو یکم پاکسازی کردن. به هر حال این داستان که این وقتی این حرف زده شد، بلافاصله همون شب تمامی رسانه ها، تمامی مخالفین تقلبی، موسوی، کروبی، سبز و سایت، یعنی سایت های وابسته به اینا شروع به فریاد زدن که همچی چیزی نیست، رهبر حرف زشتی زده، و با یک های و هوی زیادی سعی کردن داستان حضور کمرنگ کارمندان رژیم در کنار رهبر و هیئت تشخیص مصلحت نظام رو به اصطلاح از یاد ببرن و های و هوی بسیاری کردن. گروه های سایت هایی که میشه گفت در حاشیه هستن و اخبار کلی رو تکرار میکنن، هی این خبر رو نوشتن، هی در حضور عده زیادی این حرفا رو زده بود اینا، که خلاصه قضیه رو به اصطلاح لوس بکنن، هم مسئله طرفداری در مطرح بکنن، هم اشاره بکنن به حضور پررنگ مجریان نظام، و هم این قضیه رو که کسی اونجا نبوده اصلا بحث رو ببرن به یک طرف دیگه، و به اصطلاح طرفداران اقتصادی رژیم این آقازاده ها رو گول بزنن که اتفاقی نیفتاده، چون کسی نیامده خطری برای رژیم وجود نداره. چیزی که هست اینه که به هر حال نتیجه این کار چی بوده. برای اعلام نتیجه کار من باید برگردم به هفته گذشته. در هفته گذشته وقتی همین مشکلات پیش اومده بود، یعنی که مجریان نظام، این کسانی که در قسمت سرکوبگری هستن، هم فاصله با نظام گرفته بودن، قدرت توانایی نظام برای ماندن و حفظ منافع آقازاده به خطر افتاده بود، اینها آمده بودن، رژیم اومد و شروع به پخش خبرهای دروغین سرکوب کرد، یعنی که ما امروز 200 نفر قاچاقچی اسلحه رو گرفتیم، ما نشون دادیم که 5 نفری گرفتن بر اساس عکس‌های خودشون، گفتن ما ده ها چه میدونم قاچاقچی رو گرفتیم که اون هم دروغ بوده و صحبت همش از این بود که ما توانایی بازداشت داریم و میتونیم که از شما دفاع بکنیم و خبر رو باید معنی میکردیم، یعنی این که وقتی میگن که 200 نفر رو گرفتیم یعنی که ما قدرت داریم که در یک روز 1000 تا پلیس رو در چندین جای شهر بفرستیم، در آن واحد 200 نفر رو بازداشت بکنیم. در این هفته‌ای که با حضور 200 نفری مجریان نظام یعنی همین گروه سرکوبگر با حضور کمرنگشون وضع خرابتر شده بود، رژیم دوباره برگشت سر همین سیستم به اصطلاح تبلیغات دروغین بر اساس خبرهای دروغین بازداشت و اولین کاری که کرد این بود که در یک شنبه 23 مرداد یعنی درست چند ساعت بعد از این گردهمایی پر افتضاح و اون هایهویی که انجام داده بود اومد اعلام کردش که نیروهای پلیسش در یک از جاده‌های میان مملکت 9 تن تریاک رو گرفتن که بزرگترین بازداشت یا به دست آوردن یک محموله تریاک بوده و در این حال بزرگترین گروه قاچاقچی تریاک رو بازداشت کردن. خب هر کسی ببینه، هر کسی بخواد تصور کنه، فکر میکنه که چند صد پلیس اونجا بودن، این ور جاده رو گرفتن، اون ور جاده رو گرفتن و موفق شدن یه گروهی که 9 تن چیز رو همراهی میکردن رو بگیرن، بعدم بریزن و در اون قاچاقچی ها رو موقعی تو خونه شون نشستن یا جایی دیگه منتظر تحویل گرفتن هستن رو بازداشت کردن، که این هم یک نیروی پلیسی عجیب بود. و یک چیزی که هست و در عکس های رسانه‌ای رژیم وجود داره این که در هیچ جای ایران خبری یا عکسی در مورد اون قاچاقچی هایی که بازداشت شده بودن چاپ نشد. هیچ عکسی از کامیونی که یا کامیون هایی که این 9 میلیون توش بودن چاپ نشد. هیچ عکسی از پلیس هایی که اینها رو گرفته باشن و کنار کامیون واسطه باشن چاپ نشد. هیچ عکسی از قسمت هایی از کامیون که توش اینا جاگذاری شده باشه، چون میدون اینا رو که نمیچنن مثل هندونه و طالبی پشت کامیون توی چه میدونم توی یخچال جا میدن، توی محموله چه میدونم کادو جا میدن، همه جور جا میدن دیگه، اینو به اصطلاح قائمش میکنن. اون هم چاپ نشد. در از همه به جالبتر عکسی از خود تریاکا چاپ نشد و معمولا وقتی اینجور چیزها رو میگیرن بلافاصله مقدارش آتیش میزنن، اون هم عکسی نداشت. تنها عکسی که چاپ شد که یه عده سرباز صفر، حدود میشه گفت 20 تا سرباز صفر دارن کیسه های گلباگلی یکی آبی قرمز صورتی پلاستیکی رو میریزن توی مخزن بزرگ آهنی، روش هم نوشته اینها کیسه های تریاک هستن. یعنی واقعا یه عکسی که هیچ دلیل بر هیچی نمیشه. اون محلی هم که دارن میکنن یه پاسگاهه، یعنی نه تو بیابونه نه تو خیابونه نه هیچی، یه جایی که محل خودشونه دارن این کارو میکنن. وقتی که هیچ مدرکی نباشه و خبر درست باشه، فقط یک خبر تبلیغاتیه و هدف ترساندن مردم بوده. بازگشت به سیاست ارعاب مردم ولی به یک سطح بزرگی، این نشون میداده که اون هایهویی که اینا در روز گذشته کردن برای اینکه عدم حضور مجریان یا نیروهای سرکوب رو در کنار رهبر قائم بکنن، اون هایهو نتیجه نداده بوده و اینها مجبور شدن برن این خبر درشت رو چاپ بکنن و به اصطلاح پیشگیری بکنن از اینکه آقازاده ها بگن آقا اینا دیگه نیرو ندارن و کارشان تمام شده. در این حال من یادآوری میکنم که در هفته گذشته وقتی که رژیم این خبرهای بگیر بگیر رو از این حرفا رو پخش میکرد، چون که واقعا خودش نیروی پلیسی به اون صورت نداره که نشون بده، همیشه خبر چاپ میشه ولی پلیسی جای دیده نمیشه، خودش به هر حال احساس کرد که اگر احساس کرده بود که اگر زیاد از پلیس حرف بزنه انتظار این آقازاده ها زیاد میشه، میگن خب پلیس ها رو بذار تو کوچه دیگه، حالا که داری ازش حرف میزنی، و برای اینکه و چون که این پلیس رو نداره، در اون هفته واقعا یک نوآوری کرده بود و اومده بود و یک کار جالبی میکرد، یعنی یک روز از حضور پلیس در خیابان صحبت میکرد، در عملیات پلیسی سرکوبگران صحبت میکرد، و روز دیگر از پر شدن یا پر بودن مساجد، برای اینکه بگه که فقط پلیس نیستش که طرفدار ماست، مردم عادی هم ما توش طرفدار زیاد داریم، و این برای اینکه هم قوت قلب بده به طرفداران خودش، هم روحیه مخالفین رو که اخبار رو میخونن خورد بکنه، بدون اینکه لازم باشه در اثر تبلیغ روی پلیس بیاد و پلیس هم در خیابان بذاره. در این هفته هم پس از این داستان به اصطلاح بازداشت بسیار خیلی تخیلی قاچاقچیان تریاک، دوباره در این حال فرداش یا همون روز دوشنبه شروع به یا ببخشید یک شنبه بود، در روز یک شنبه شروع به تبلیغات عجیب غریب از در حضور پررنگ مردم در مساجد باید شروع میکرد، طبق اون مدل تبلیغاتی که در هفته پیش شروع کرده بود. در منتها مسئله‌ای که هست اینه که در هفته پیش بیش از 600 نفر رو نتونسته بود در یه محلی جمع کنه و اون در یک مسجدی بود، در مسجد گوهرشاد مشهد، و این حضور 600 نفری بسیار چیز بسیار کمرنگیه، چون اون مسجد گوهرشاد یک جای بسیار درنده و عظیمیه، و این هفته باید نه تنها چون که پلیس نداره و باز همه میخواد تبلیغ بکنی که ما طرفدار داریم، باید این برنامه حضور مردم در مسجد رو مطرح میکرد، بلکه باید از هفته پیش هم یک پیشرفتی میکرد، یه تعداد بیشتری از این از 600 نفر رو در اونجا جمع میکرد، و به هر حال که اون اثر اون حضور 600 نفری هم که بسیار جالب نبود رو هم پاک میکرد. و این هفته در روز دوشنبه اولین نمونه تبلیغ روی حضور مردم در مساجد رو دیدیم، و این دفعه باز هم در مشهد، ولی چیزی که اتفاقی افتاد این که و عکساش هست که در اون مقاله که در تیتر شماره 182 وجود داره شما میتونید برید ببینید، این هستش که در این مسجد دیگه آدمی نتونست به اون اندازه پیدا بکنه و تعداد کسانی که حضور دارن زیر 40 نفره، و اینا مردم به اصطلاح عادی نیستن، بچه هستن، همشون زیر 7-8 سالشونه، و این یعنی این که نتونسته بوده حتی بره اون کسانی رو که هفته پیش دورش بودن جمع بکنه. به هر حال کسانی که بودن در پایان هفته وقتی دیدن موفقیتی نداره تصمیم گرفتن شاید دوری بجویند از رژیم، و بعد از افتضاح گردهمایی دور رهبرم دیگه کسی علاقمند نبود بیاد. و چیزی از این بچه ها واقعا خب میگن همیشه حقیقت از دهن بچه در میاد، و اینجا از چشم و حالتشون در میاد، اینا حواسشون به اون کتابی که زورشون گذاشتن نیست، با همدیگه پچپچ میکنن، بازی میکنن، بعضیشون خوابشون برده، و اصولا این یکی از بهترین تصاویری از ضعف رژیم در آغاز این هفته اخیر. وقتی که به این صورت رژیم آبروش میره، واقعا میشه گفتش که کسی دیگه نمیتونسته در اون لحظه فکر کنه که این قدرت دستور دادن به کسی رو داره، قدرت اینو داره که فشاری بیاره کسی حرفش رو گوش بکنه. این در واقع بهترین تشویقی میتونست باشه که این آخرین طرفدارانش، اون کسانی که دور رهبر بودن، اون 200 نفر هم دو دل بشن و بگن که چه فایده داره که ما در کنار این رژیم شکست خورده بمونیم. در این حالت رژیم بلافاصله وارد عکس العمل میشه و در همون روز دوشنبه چندین عمل عجیب غریب در جواب این تودهنیایی که خورده بود، تودهنیای تحریمی که خورده بود انجام میده. اولین تصمیمش میاد اعلام میکنه که ما وامهای سطح وام بانکی رو بردیم بالا از 18 میلیون به 20 میلیون تومان و اعلام میکنه که این 20 میلیون تومان رو میشه در ازای 2.5 میلیون تومان سپرده به دست آورد، که هیچ جای دنیا هم چیزی وجود نداره که کسی که وثیقه نداره، کسی که پول نداره، کسی که تضمین مالی نداره یه پولی بذاره 10 برابرش بهش وام بده. بعد دیدین کمه بانک های دو خصوصی که البته همون بانک هایی که مال خود رژیم هست اومدن اعلام کردن که نه با تا 80 میلیون تومن هم وام میدیم، یعنی که اصلا پول مفت به جیب شما میریزیم. در خبر دومی که در اون روز بود و هدیه‌ای به گروه آقازاده ها بود که واقعا گروه بحرانی شده بودن در اثر ضعف رژیم، این که رژیم شرکت نساجی چیت ری رو که قبل از انقلاب یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید پارچه در ایران بود، 20 سال قبل از انقلاب چیزی حدود 350 هزار متر چیت در روز تولید می‌کرد رو و در اثر انقلاب این شرکت به ورشکستگی رفته بود و مخروبه شده بود، اومد ساختمون‌هاشو با خاک یکسان کرد و زمینشو چیزی حدود 16 هکتار رو که البته مقدارش هم قبلا فروخته بود و 11 هکتارش مونده بود، 11 هکتار رو هدیه به ساختمون سازا و به ساز و به فروش‌های داخل رژیم انجام داد، که عکسی از این واقعا نابودی یکی از زیباترین و کارخونه‌های دوران عصر پهلوی وجود نداره. عکاسان رژیم اجازه پیدا نکردن از این تخریب فیلم بگیرن و در سایت آتی نیوز یک عکسی بوده از این مخروبه که من در سایتم قرار دادم. پس از این داستان چیتره در همون روز دوشنبه رژیم اومد اعلام کردش که شرکت هواپیمایی ملی ایران هما هم خصوصی خواهد شد. این قولی بود که لاریجانی به آقازاده داده بود هفته پیش که اصل 44 رو وسیع ترش میکنم و اعلام کردن که 50% به علاوه یک سهام به یک همکار داخلی و قابل اعتماد نظام داده میشه، یعنی سپاه پاسداران، یعنی این که حاضریم همه چیمونو بدیم که این پاسداران بیشتر پول به جیب اکثریت پاسداران بده که این پاسداران که فاصله گرفتن به نظام برگردن. ولی به هر حال فکر نکن، به نظر من این یک فکر احمقانه است، چون که به هر حال شرکت هواپیمایی ملی ایران تحت تحریمه و یک شرکتیه که ضرر میده، در حالی که در زمان قبل از انقلاب بودش که این فایده داشت کسی به دستش بیفته. در کنار این مسئله که 50% به علاوه یک سهام به پاسداران، 5% هم در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی یعنی آقازاده‌ها قرار داد. در همون روز هم اومد و باز تکرار کردش که میزان سهم خارج کردن ارز از مملکت به دلایل خرید موجه جنس برای واردات از 100 هزار به 500 هزار دلار بالا برده شده و در واقع میشه فکر کردش که داشته یک گوشه چشمی باز به این آقازاده ها نشون میداده که اینها نترسن که رژیم جلوی خروج پولاشون گرفته، ولی به این صورت نیست و در واقع یک خبر کاذبه، چون که میدونید که اینها مقدار خرید ارز رو، ارز روزانه رو آوردن پایین. پس نمیشه که آدم در روز کمتر از 10,000 دلار مثلا دلار بخره ولی بتونه روزی 500,000 دلار بده بیرون. در واقع این خبر خبری بود برای اون کسان سس بسیار سطح بالا که در هفته پیش و در هفته اخیر با رژیم فاصله گرفتن، کسانی که پولهای عظیم دستشونه، که به اونها بگن که اگر بخواین میتونین پولاتون رو بیرون ببرین، سرمایه‌ای در خارج از مملکت برای خودتون آماده کنین، که اینا قوت قلب پیدا کنن که یهو اگه وضع خراب بشه همه چیشون رو از دست ندن و در اثر این که خانواده و پول رو جای امن گذاشتن در کنار نظام بمانن و ازش دفاع بکنن که منافعش حفظ بشه و بتونن باز هم به این بچاپ بچاپشون ادامه بدن. در همین روز دوشنبه در بعد از ظهر خبر دیگری از رژیم اومد و این یکی خبر به اصطلاح تشویق اقتصادی نبود و یک خبر باز هم سرکوب بود و این دفعه اومد رژیم گفت ما بزرگترین باند قاچاقچی هروئین رو در ایران نابود کردیم. که وقتی میگم بزرگترین باند قاچاقچی رو هروئین رو کردیم، این یک به اصطلاح یک عمل پلیسی وسیع، گروه زیادی پلیسی میطلبه و خبر از اونجا جالبه که عکسش 5 نفر واقعا فلک زده رو نشون میده که بیخ دیوار کردن، سراشون انداختن پایین و یکشون از هیکلش چه میدونم 20 سالشه، یکشون یه نره قول یه شاید 25-6 سالش باشه و پشت سر اینا روی میزی ورداشتن هروئین و بسته‌های هروئین رو گذاشتن، 3 تا کالاشنیکوف گذاشتن و چندین تا تپانچه، که در واقع وقتی از بزرگترین باند یک گروهی صحبت میکنن، این گروه فقط 3 تا تفنگ نداره و این مقداری که اینها رو میز گذاشته بودن، این مال یه قاچاقچیه یا یک فروشنده هروئین، 2-3 تا فروشنده هروئینه. و در واقع میشه گفتش که رژیم شاید اومده بود و اون تبلیغات اولیه که هفته اول چند روزش پیشش کرده بود در مورد گرفتن تریاک ولی عکسی نشون نداده بود، اومده بود بهتر بکنه سطح تبلیغات رو که قابل قبول تر باشه و در واقع با بهتر کردنش یکم دست خودش رو بیشتر باز کرد. و از همه جالبتر اینه که پلیسی هم نشون داده که نشسته یه آقای توپلموپل و گل گلاب که داره توضیح میده که اینا رو بازداشت کرده. دیگه در هیچ جای دنیا همچین کاری نمی کنند که پلیس با قیافه بیا ظاهر بشه و صورتش همه ببینن و وقتی تو کوچه میره از 100,000 متری فرار کنن. معمولاً قیافه پلیس رو در هیچ جای دنیا نشون نمیدن که این کارا رو کرده. به هر حال فکر میکنم که با این برنامه با یک کار آماتوری بود و رژیم باز یک وسیله‌ای داد برای اینکه به ریشش بخندن و واقعا حرفش رو کسی باور نکنه. این روز دوشنبه یعنی فردای یعنی پس فردای جمع شدن افتضاح در حضور و کمرنگ در حضور رهبر، شکست سر و صدای حواس پرت کننده و بعد از اون شکست گرد همایی در مسجد، در پایان روز رژیم یک دست به کار دیگر هم زد و اون این بودش که برای پاک کردن اثر تبلیغ منفی حضور 40 تا بچه فقط در تمام مساجد ایران در روز دوشنبه صبح اومد و یک تبلیغات جدیدی رو از نظر مذهبی باب کرد و اون بودش که اصلا دیگه صحبتی از گرد همایی در مساجد برای قرآن خوانی و این حرفا نکرد و گفتش که الان همون جور که میدونین ما 6 روزه که هر شب مسجد حمام مساجد بزرگ مشهد رو اونجا فرش انداختیم اونجا، چندین ساعت چندین پرس آشرشته و چلو کباب و این حرفا برای افطار میدیم و هر شب هزاران نفر میان میخورن میرن و یه عده جدیدی میان جاشون میخورن و عکسای انداختن که واقعا ضیافت فوق‌العاده، جماعت با به اصطلاح ظرف‌های بزرگ آشرشته، چونم کوکا، آب معدنی برای همه، خلاصه همه چی مهیا، عکس‌ها زیاده. و چیزی که جالبه، دوتا عکس آخریه که من در صفحه خبری قسمت فرانسه انداختم، جایی که گارسون‌ها همه چی رو چیدن و منتظرن، عکس تمام مسجد رو نشون میده، یک مساحتی که میشه حدود شاید 1,000 یا 2,000 نفر رو در هر پرس غذا داد. و عکس بعدی موقعیه که مردم حضور دارن و کادراژ عکس عوض شده و تمامی اون قسمت بالای مسجد که خالی بوده رو اینا ازش عکس نگرفتن. و چیزی که ثابت میکنه این که چیزی کمتر از 150 نفر رفتن و در افطار رژیم شرکت کردن. و خب در هر شهری اینا حدود 100-150 نفر آدم دارن دیگه، بیشتر شاید هم بیشتر دارن، شاید 1,000 نفر مسئول دارن، فامیلاشون هستن، بچه هاشون هستن. و با حضور 150 نفری ثابت میشه که اینها در برنامه شرکت نکردن. و در کنار اون مردم عادی، این اعضایی هم که تو سپاه پاسداران توی بازار هستن، اونا هم رغبت نکردن سر میز شام رژیم برن و با این هم پیاله بشن. و حتی رژیم وقتی مفت هم غذا میده، نه تنها اینایی که با رژیم بودن و باش پاس گرفتن و نه تنها مردم، بلکه فقرا هم حاضر نیستن که برن از غذای ناپاک رژیم بهره‌مند بشن. در یک مملکتی مثل ایران این چیزها صدا میکنه، به خصوص در زمانی که همه تلفن همراه دارن، در واقع این مثل یک بمب میترکه که رژیم حتی وقتی غذا میده، غذاهای چرب و چیلی هم میخواد بده، کسی در برنامه‌هاش شرکت نمی‌کنه. و در واقع میشه گفت اون دوشنبه‌ای که صبحش با یک تودهنی بزرگی به صورت عدم حضور پدرها، مادرها و بزرگها در مساجد شروع شده بود، در رژیم رو برده بود به اون سوی که هدیه‌های عجیب غریبی به طرفداران خودش بده، با اثر این آخرین برنامه تبلیغاتی نظام دوباره به حد فوق‌العاده سقوط کرد و رژیم رو کاملا بی‌آبرو کرد. بهترین نمونه این بی‌آبرویی اینه که در واقع فردای این روز، در روز سه‌شنبه، رژیم لالمونی کامل گرفت و یک خبر نه در مورد سرکوبی چاپ کرد و نه در مورد هدیه‌های اقتصادی و اصولا هیچ خبری هیچ جایی چاپ نشد. تنها خبر سیاسی در اون روز این بودش که احمدی نژاد اومده و این یارو پاسدار نرغول قاسمی رو بهش رسما وزارت نفت رو بهش داده، در حالی که این خبر مال هفته پیشه. وزارت نفت رو هفته پیش به این بابا دادن، موقعی که همین اتفاقات بحران داخلی پیش اومده بود، برای اینکه بگن همه با هم هستیم، همه دوستیم و از این حرفا، همه متحدیم، قدرت داریم و از این حرفا. و تنها وقتی که رژیم در روز سه شنبه این خبر رو مطرح میکنه، جالبیه کار این که بلافاصله این رسانه ها و گروه های مخالفی تقلبی داخل شروع فریاد میکنن و باز هم میخواستن با های و هوی به اصطلاح حواس مردم رو پرت بکنن از اون تودهنی بزرگی که اهالی شریف و ایران دوست مشهد به رژیم زده بودن با عدم حضورشون در مساجد و در این افطار بزرگ. در روز چهارشنبه رژیم که واقعا میشه گفت به حال اغما افتاده بود و لال شده بود در روز گذشته، در این حالت مغزش به کار افتاد و شاید میشه گفتش این رو مدیون همین لاریجانیه، قبلا رئیس صدا و سیما بوده و میشه گفت یه تبلیغاتچی رژیمه. همه جای دنیا تبلیغاتچی ها مشاور نظام هستن، این چی به هر حال اینجا به قدرت رسیده و اومدن یک اعلام بسیار جالب کردن. گفتن در این روز هزاران دانشجو روزدار به دیدن رهبر خواهند رفت برای دعا، گفتگو و افطار. که جالبیه کار اینه که خب میان میگن که در ایران هزاران دانشجو روزدار وجود داره، در که میبینیم که کسی اجرا نمی کنه این مسائل رو. خبر محتوای دوم اینه که اینها به حضور رهبر رفتن، هزاران نفر بودن و در نهایت با رهبر به اصطلاح افطار میکنن و این افطار تقریبا آدم با کسی که اعتماد داره سر میز میشینه، مثل این لحظه هایی میمونه که رهبران کشورهای خارجی وقتی از دارن توی شهری حرکت میکنن از بادیگاردهاشون جدا میشن، میرن قاطی مردم و شروع میکنن به دست دادن، که در موقعیت فعلی دنیا که تروریست وجود داره وقتی که یک رئیس جمهوری همچی کاری میکنه همه میگن که این بابا خیلی طرفدار داره و اصلا از مردم نمیترسه و بسیار محبوبه. و شام خوردن رهبر با هزاران دانشجوی که اینا رو نمیشناسه، این دلیل محبوبیت نظام بود بین کسانی که جوان هستن، زور دارن، قدرت دارن، انرژی برای دفاع از نظام دارن. چیزهایی که ما خب این خبری بودش که با این حال میتونست هم رژیم خودش رو قوی نشون بده، هم روحیه دشمنان رو یعنی مخالفین اصلی رو خرد بکنه و نه اینایی که منظورم اینه نه اینایی که فاصله گرفتن، بلکه اونایی که واقعا دشمن نظام هستن. چیزی که هست حقیقت این خبره و این حقیقت در عکس‌های رژیم چاپ میشه. اولین عکسی که وجود داره اینه که در مقابل اونجایی که رهبر نشسته نرده گذاشتن. که هیچ وقت در هیچ عکسی وقتی رهبر داره نطق میکنه، خامنه‌ای داره نطق میکنه، بین مردمی که تو سالن نشستن و این بابا نرده وجود نداره. این نشون میده که اولا هیچ اعتمادی به این جوانانی که اونجا آمده بودن دانشجویا نداره. مسئله دوم اینه که در خط اولی که کسانی نشستن آدمایی نشستن که به اصطلاح قلدر و سندارن یا آخوندهای معروف و پشت سر اینا دانشجو نشستن که در واقع خط اول رو طرفداران نظام و بادیگاردهای خامنه‌ای بودن و پشت سرش دانشجو. و در نهایت آخرین عکس جالب اینه که این دانشجویانی که قرار بود افطار بکنن با خامنه‌ای افطار نکردن و تنها عکسی از افطار وجود داره عکس با بادیگاردهای خودشه و همون آخوندهای خط اول. یعنی که اصلا کل خبر دروغ بوده و دانشجویانی که به هر حال اینها جمع کرده بودن تو سالن اونها هم از اونها هم اعتماد ندارن و رژیم کاملا تنها و درمانده است و فقط دنبال کارهای فوق‌العاده تبلیغاتی. در آخر این روز چهارشنبه که قرار بود به هر حال با این دروغ بزرگ هم طرفدارای خودش رو رژیم حفظ بکنه و هم روحیه ما مردم رو خرد بکنه، در واقع رژیم باز هم به قهقرای دیگری افتاد. و اگر بخوام یه نتیجه گیری بکنیم اینه که دانشجویان یعنی جوانان در حتی اونایی که مذهبی هستن و به هر حال راه پیدا میکنن که از در بیت رهبری رد بشن هم به اونها هم رژیم اعتمادی نداره. رژیم تنها بوده در این روز، مساجد تنها خالی بودن، بازار هم همچنان در اعتصاب و در کنار اینکه بازار در اعتصاب بود، بازار پارچه فروشا، قسمت لباس دوزا هم بلقوه از کار افتاده بود و در اون روز بازاری ها حمایت طلا فروشان را هم به دست آوردن و واقعا اقتصاد جمهوری اسلامی رو کاملا به خطر انداختن. در این موقعیت رژیم تنها راهی که داشت این که برگرده به همون منطق تبلیغات سرکوبگرانه که من زور دارم و میزنم و از این حرفا، و روز پنج شنبه تماما برنامه در زیر سایه تبلیغات پلیسی بود. اولین عملی که در این زمینه اجرا شد در مشهد اتفاق افتاد، شهری که چندین بار به جمهوری اسلامی نگفته بود در هفته اخیر، و شهری که در زمان چهارشنبه سوری، اون شبی که سپاه پاسداران عملا از نظام جدا شدن، یکی از بزرگترین جشن‌های خیابانی رو گرفته بود که جووناش واقعا گل کاشته بودن. در شما اگر در قسمت فارسی سایت به اون تاریخ 24 اسفند مراجعه کنید، در این مورد ما خبرها رو نوشتیم، و اگر هم در قسمت عکس در قسمت فرانسوی سایت به قسمت عکس توجه کنید، در تاریخ حوالی 15 مارس تمام فیلم ها هست، به خصوص فیلم مشهد. به هر حال اولین کار رژیم برای به اصطلاح دمخ کردن و حالگیری از مشهدی ها این بود که اومد اعلام کرد تمام نیروهای انتظامی منطقه در بزرگترین پایگاه مشهد جمع شدند برای سلام و مانور صبحگاهی. فرماندهانشون هم واسطاده بودن، همه خبردار و سیخ و ویخ، منتها چون مال این رژیم اصلا همه شکمو و شکم گنده و بد هیکل، و عکس‌های زیادی هم چاپ شد. چیزی که هست اینه که این تعدادی که اونجا به اصطلاح قدم زدن، لگد زدن، مشت زدن، قیافه گرفتن، هیچ کدومشون به خیابان نرفتن، همین کارا رو یکم خارج از پادگان بکنن، و این چند دلیل داشت که اینها در عکس ها واضحه. یکی این که تعدادشون بسیار کم بوده، رو هم رفته بیشتر از 200 نفر نبودن. دومین این که دو این 200 نفر تعدادی که با لباس‌های ضد شورش باشن، اینا زیر 30 نفر بودن، و اکثریت کسانی که اونجا بودن پلیس‌های راهنمایی بودن، از اونیفرمشون معلومه. و در نهایت آخرین چیز جالب اینه که سن این آدم هاست، سنها بالای 40-50 ساله، یعنی که رژیم نه نیرو به توان کافی داشت، نه سن آدم ها جوری بود که بیانگر قدرتش باشه، و در واقع اینها همون توی همون پادگان، یعنی در زمینی که مال خودشونه، موندن. چون که اگر به خیابان می اومدن انزوای رژیم و ناتوانیش بیشتر برملا می شد. در همین روز پنجشنبه عمل دوم سرکوبگرانه این بودش که لاریجانی، که ما همیشه یادآوری میکنیم رهبر اخیر یا رئیس یا مدیر سیاسی فعلی رژیم هست و در کنارش نماینده شهر قم هم هست، برای اینکه توی مجلس جمهوری اسلامی هم باشه، و چون باند نداره، چون به اصطلاح شبکه‌ای مثل رفسنجانی نداره بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، این شخص به قم میره، تمامی نماینده های اصناف رو جمع میکنه و میگه ما میخواییم بعضی از نمایندگی های اصناف رو حذف بکنیم اگر اینها دست به اعتصاب بزنن و کارهایی که از نظر غیر قانونی غیر قابل قبوله. به هر حال از نظر اینها اعتصاب غیر قانونیه و میخواستن حال این جماعت رو بگیرن. دو عکس از این مسئله داریم که قیافه های اینا خیلی خفه و خسته و ناراحته، و ولی یکی هست میخنده تو این عکس، یعنی این که واقعا خود اینها هم میدونن که این حرفایی که میزنن واقعا غیر قابل قبوله و باعث خنده و باعث مسخرگی. در این روز پنجشنبه اتفاق دیگری افتاد، و اونی که بزرگترین انبار پارچه شهر تهران آتش گرفت، که من همیشه یادآوری میکنم گفته از دو سال پیش، از موقعی که واقعا بازاریا احساس کردن با این رژیم امیدی نیست و شروع به اعتصاب‌های مختلف زدن، رژیم اول اومد اعلام کردش که این اعتصاب‌ها به دلیل مالیات‌هایی که ما از اینا می‌گیریم، ولی واقعا اول اعتصاب بود و بعد رژیم داستان مالیات رو مطرح کرد. و در اون زمان هر وقت که حالت اعتصاب پیش اومد، جایی از بازار آتیش میگرفت. در اون زمان من یادآوری میکنم که سپاه پاسداران به این صورتی که در حال حاضر هست با نظام فاصله نگرفته بود و چون سیستم آتش نشانی دست سپاه پاسدارانه، به هر حال مدیریت سپاه پاسداران به صورتی میتونست جلوی حضور آتش نشانان رو در محلهای آتش روی شده بگیره و بسیاری از قسمت‌های بازار رو اینها تونستن با خاک یکسان بکنن. ولی این دفعه که تو این مدتی که سپاه پاسداران از نظام جدا شده، نیروهای آتش نشانی تونستن به راحتی وارد معرکه بشن و قبل از اینکه آتش تمامی اونجا رو نابود بکنه، یک منطقه‌ای که بسیار عظیم هست، تونستن فقط جلوی آتش رو بگیرن و فقط یه مساحت حدود 100 متر مربع از بین رفت. در روز چهارشنبه، بخشید در روز پنجشنبه، در کنار این آتش زدن انبارهای پارچه در منطقه باغنگوری نزدیک میدان محمودیه، در جای دیگری از ایران هم رژیم به جان به اصطلاح بازاریا افتاد و اون در شمال ایرانه که انبارهای چای کهنه رو با بولدوزر به جانش افتاد و خراب کرد. به این دلیل که اینا کرم گذاشته و از این حرفا، در حالی که واقعا یک چیزی که بسیار تمامی اونایی که دنبال چای خوردن هستن میشناسن و در خود مغازه‌هایی که در شهری که من هستم در شهر پاریس، هر چی چای کهنه تر باشه قیمتش فوق‌العاده بالاتره و در واقع بهترین چایی‌هایی که در ایران بوده و اینا انبار کرده بودن که در یک زمان دیگری بفروشن، نه اینکه احتکار کرده باشن، چون که میدونید رژیم چای اینها رو نمیخره که این چایکارا رو ورشکست بکنه و زمین ها اینا رو بخره برای خانه سازی، و اینها چای رو نگه میدارن به هر حال به امید که یک روز این رژیم سقط بشه، چون میدونن که این از قیمت، از مرغوبیت نمیفته، هم مرغوبیتش میره بالا و هم قیمتش، و در آینده شاید بتونن با این چای اون ضررهایی رو که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به اینا زده جبران بکنن. رژیم بولدوزر میفرسته و اینها رو با خاک یکسان میکنه و چای ها رو پرت و پلا میکنه روی زمین که نابود بشن، و با این کار میشه گفتش که هم اون دعوای خودش رو با چای کاران ادامه میده و هم یک اخطار شدیدی میده به بازاریان شمال کشور که اونها هم یهو نپیوندن به اعتصاب که در تهران است. چون که ایارتون باشه در یک سال و نیم پیش، حدود یک سال یا یک سال و نیم پیش، اعتصاب از تهران شروع شد، از بازار تهران و بعدن به بازار خرم‌آباد، به بازارهای جنوب و به بازارهای شمال ایران، تبریز و جای دیگه سرایت کرد. در واقع میشه گفتش که رژیم با این رفتاری که کرد، آتش زدن یک انبار بزرگ پارچه و حمله به قسمت لوکس‌ترین سهم بازار شمال ایران، در واقع برگشت به همون دورانی که در اعتصاب شدیدی بود با دست و پنجه نرم می‌کرد با بازاریان. در اون زمان که میشه گفت هوا در پاییز پارسال، به تاریخ فرانسویش اکتبر 2010، در اون زمان جواب بازار بسیار جالب بود. بعد از اینکه رژیم چندین انبار بازار رو، به خصوص قسمت سردخانه شیراز رو آتش زده بود که باعث بشه تمام میوه ها، گوشت ها و اینا در یک شب نابود بشه. در کرمان هم چیزی و قسمتی از بازار رو آتیش زده بود، در مشهد هم زده بود. جواب بازار در اون موقع به این صورت بود که اینها حضور خودشون رو در نماز جمعه تحریم کردن و چیزی که بود در اون موقع رژیم رفته بود و سالن رو، اون به اصطلاح زمین فوتبال دانشگاه تهران رو که یک مسجد باز هست رو پر از افسران پاسداران کرده بود و این دفعه که پاسداران وجود نداشتن مشکلی براش ایجاد شده بود که من این رو در عکس‌های رژیم به چشم خودم دیدم و برام ثابت شدش که بازاریان این برنامه نماز جمعه رو تحریم کرده بودن و به اون صورت که در عکس‌هایی که من دیدم به احتمال قوی حدود 60% این زمین فوتبال خالی بوده. این رو من به این صورت دیدم که در بر مبنای پرسپکتیو، یعنی این اصولی که هرچی چشم از چشم دورتره ریستر میشه، اومدم یک خطوطی رو و این رو عکس های سایت هم به و شما پیشنهاد میکنم ببینید و اگر رو عکس دو بار کلیک بکنید یا یک بار کلیک بکنید عکس بسیار بزرگ میشه و زیرش جایی نمیشه زوم، اونجا رو هم بزنید باز بزرگتر میشه. و یک چند خط کشیدم، خط افقی روی عکس، اونجایی که دوربین قرار داره در واقع عمودی هست به این خطوط، یعنی به این صورت که هر کسانی که روی این خط ها هستن کله هاشون باید به یه اندازه باشه و در جلوی عکس ما میبینیم که کله ها، این قانون به اصطلاح قانون عینی واضحه، درسته، ولی در قسمت میانی عکس وقتی خطا رو دنبال میکنیم کسانی که در قسمت چپ عکس واقع شدن کله شون 2-3-4 برابر کسانی که در قسمت راست عکس واقع شدن و کسانی که در قسمت چپ واقع شدن همه در نور هستن، بقیه در سایه. و در واقع من زیر اون عکس نقشه این مسجد رو انداختم و اونجایی رو که در سایه هست و کله ها بسیار ریزه، یعنی که ماسمالی کردن یک جایی که خالی بوده رو مساحتش رو انداختن و این نشون میده که مقدار کسانی که نبودن چقدر بوده. و یکی از جالبترین میشه گفت اتفاقایی که افتاده، چون اصولا بسیار کمیاب و نادره که کسانی که نزدیک به نظام هستند به این صورت نماز جمعه را تحریم کنند و این در واقع میشه گفت یکی از اولین قدم‌های رژیم به سوی نابودی. دلیل دیگری که میشه گفت برای این عدم حضور مردم در نماز جمعه وجود داره بر اینه که برای اولین بار در میشه گفت تاریخ اخبار در مورد نماز جمعه در رسانه ایران نوشتن خوشبختانه طبق معمول ما یک نماز جمعه بسیار عادی داشتیم، همه چی بسیار عادی برگزار شد، مثل همیشه اتفاقاتی که افتاد مثل اتفاقات همیشه بود، جمعیت یک بند نطق و قطع میکردن برای اینکه الله اکبر بگن، که در واقع خب چون معمولا هر هفته هم تمام سایت ها خبری از عکسای از نماز جمعه پخش میکنن و این دفعه فقط یه عکس بود، این هم باز یک دلیلیه یا به هر حال یک مسئلهیه که یک ایرادی اونجا وجود داشته. در این روز جمعه رژیم برای اینکه بیاد به اصطلاح پاکسازی بکنه یا اصلاح بکنه این شکست عجیب غریبو که در یک مراسمی که نبض سلامت رژیم رو میده کسی شرکت نکرده، حداد عادل که یکی از اعضای اصلی همین مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، از انجمن اسلامی مسلمانان مهندسین باشید، انجمن اسلامی مهندسین که اعضای بسیار زیادی در خود نظام و داره، دعوت کرد برای افطار با او در یکی از مساجد تهران جمع بشن که اسم مسجد رو من جایی نتونستم پیدا کنم، جایی بسیار بزرگی نیست، شاید جایی که بشه 500 نفر رو جمع کرد، ولی چیزی که هست اینه که تعدادی که اونجا بودن زیر 60 نفر بوده و تعدادی که اونجا هستن قیافا همه در هم، همه داغون، همه در این فکر که من چرا اومدم، چرا عکسم رو اینجا ببینن با این وضع افتضاح. و خود حداد عادلم خیلی قاطی پاتی بود و خیلی هارت و پورت و وقوق میکرده اون شب. به هر حال در این حالت در هفتهی که روز اولش کسی در مراسمی شرکت نکرد، در روز آخرش در واقع رژیم به حد صفر افتاده بود و به حد این که واقعا کسی نمیتونه تصور کنه که این نظام بتونه سرپا بیسته، چون این انجمن اسلامی مهندسین یکی از مهمترین گروه های همکار با رژیم، گروه هایی که در سطح اجرایی سرپرستی میکنن گروه های سرکوب در جمهوری اسلامی رو. در این حالت در روز شنبه رژیم باید واقعا از خودش عکس العمل نشون میداد که قدرت داره، قدرت اینو داره که سرپا بمونه، قدرت داره که منافع خودش و منافع نوکراش رو، آقازاده ها رو حفظ بکنه، و یعنی آقازاده ها فرار میکردن. و خبر اصلی و تنها، میشه گفت تنها خبری که در تمام رسانه در روز شنبه ما خوندیم این بودش که رژیم یک گروه ضربتی تشکیل داده. این گروه ضربت ساختمون‌های به اصطلاح اونجا ماهواره وجود داره، دیش وجود داره، با هلیکوپتر شناسایی میکنن. بعد بلافاصله یک گروه کماندو، یک عده از هلیکوپتر، یک عده دیگه از با ماشین در منطقه پیاده میشن، رو سقف، از سقف طناب میندازن و به این صورتی که در فرانسه بهش میگن راپل، با تناب از بدنه ساختمونا میان پایین، با لگد میزنن دیشا رو میندازن، پنجره رو خورد میکنن، وارد ساختمون میشن، وارد آپارتمان میشن، رسیور رو میکنن و اونجا رو میذارن و درب و داغون میکنن و این حرفا. از اونجا که رژیم در هفته اول در هفته پیش اول یه خبری داده بود که عکس نداشت، بعد یه عکسایی چاپ کرده بود که قیافه سربازا رو ما میدیدیم و اون چیزایی که نشون میدادن به اصطلاح اون هروئین بازداشت شده مقداری نبود که قابل توجه باشه. این دفعه اومد و از نظر خبری و از نظر عکاسی به هر حال تمام ضوابط رو رعایت کرد، یعنی که وقتی کماندو نشسته معمولا سراشون پایینه که قیافه‌هاشون دیده نشه، یا اگر قیافه‌هاشون هست قیافه فلو شده، مبهم شده، که تار شده که شناسایی نشن، و عکس‌های مختلف که اینا دارن از همه جا از ساختمون میان پایین و با لگد میزنن و از این حرفا. ولی واقعا یک کار در این عکس ها یک اشتباهی پیش اومد از سوی نظام، و اینکه پلیس به هر حال اون خبرگزاری که اونجا بود عکسی گرفت از سردر ورودی ساختمونی که این اتفاق می افتاد، و این ساختمون هست پایگاه مسکونی حضرت قائم بلوک 5، که این بسیار جالبه. من وقتی چک کردم بسیار خندم گرفت، چون این بلوک فلان حضرت قائم بلوک 5 این محل مسکونی با وفاترین و عناصر حزب اللهی سپاه پاسداران در بطن نظام است و تمامی همسایه‌ها از دست این ساختمون زله شدن که چادر چاخچوری هایی که هیچ جای ایران دیده نمیشن اونجا زندگی میکنن. یعنی این که نظام رفته بود یک در محلی که مال خودشه وارد عمل شده بود و نه در محلی که مال مردم هست. در این حال من اخبار رو دنبال کردم و دیدم که هیچ جای دیگر ایران هیچ عملی به این صورت انجام نشده. یادتون باشه در هفته پیش اینا رفته بودن چند تا ماهواره بکنن و فیلماش رو انترنت اومد که مردم با اینها گلاویز شده بودن و اون جای دیگه خبرگزاری مهر حضور نداشت که از اینا عکس بگیره و از این حرفا. و این دفعه چون اون مشکلات پیش اومده بود رفته بودن در منطقه خودی عمل کرده بودن و در واقع میشه گفت مثل همون رفتاری بودش که در مشهد توی پادگان واسه خودشون جست و ادا می اومدن و رژیم واقعا ثابت کرد که در جایی که مال خودش نیست و قدرت و باید در مثلا منطقه‌ای که دست مخالفین هست قدرت عمل واقعا نداره. اگر بخوایم نتیجه گیری کلی بکنیم میشه گفتش که در اول هفته رژیم به وسیله مردم، اکثریت پاسداران و بازاریا تحریم شده بود، وحشت کرده بود، باید اینها رو میترسوند. در طی هفته فقط تونستش که در مناطقی که کاملا دست خودشه و امنیتش اونجا تضمین شده نمایش هایی بذاره و فقط تنها کاری که خارج از منطقه خودش کرد این بود که بره یک جایی رو یواشکی آتیش بزنه که اون هم نشانه ضعفه و در واقع به تمام اون کسانی که این رو خوب میشناسن تمام مشکلاتشو تمام ضعفاشو به خوبی میدونن ثابتش کرد که قدرت توانایی حفظ خودش و حفظ منافع اینها رو نداره. اگر بخوایم واقعا رژیم رو به چیزی تشبیه بکنیم به عکس میمونه که در پایان مقاله خبری قسمت فرانسوی من گذاشتم، یکی از این کماندوهای زپرتی تقلبی نمایشی از تنابی آویزونه و واقعا در مقابل پنجره حالت خیلی دور از تعادل داره و رژیم واقعا میشه گفت به یک تنابی از یک جای آویزونه. اگر دستی از یکی از این پنجره های این ساختمونی که مال خودش در بیاد و این تناب رو ببره این رژیم سقوط خواهد کرد. امروز واقعا رژیم در یک حالت ضعف. من در پایان این تفسیر هفته دوباره درود میفرستم به حضور این کسانی که مال سپاه پاسداران بودند، از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خارج شدند و به مردم پیوستند. با تشکر دوباره از بسیجیانی که دیگر بسیجی نیستند و نماینده مردم هستند، امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا کنه و رژیم هر روز به سوی نابودی بره. و در پایان اضافه میکنم در این موقعیت که نظام این چنین ضعیف شده از هر طرف مخالفین تقلبی وابسته به آمریکا در جاهای مختلف آمریکا ظهور کردند و ادعای فرماندهی مردم ایران را دارند، میخوان از آب گلالود ماهی بگیرند و به حکومت برسند. و اگر برنامه‌هاشون رو نگاه بکنید میبینید که جایی صحبتی از براندازی نظام جمهوری اسلامی نمیزنند و حتی از همکاری با سپاه پاسداران صحبت میکنن و وقتی از کمکاری با سپاه پاسداران صحبت میکنن و نه از این پاسداران کوچه و خیابان که از سپاه جدا شده صحبت میکنن، بلکه از همکاری با فرماندهان سپاه پاسداران یعنی اونایی که سر کار هستن صحبت میکنن. مردم واقعا باید حواستون جمع باشه، از یک طرف بها به مخالفین تقلبی وابسته به آمریکا که میخواد یک حکومت اسلامی در ایران رو نگه داره بپرهیزید، از نظام بپرهیزید و در این حال متوجه تحریم داخلی از سوی سپاه پاسداران و بازاریاب باشید و در فکر این که چگونه به اینها کمک کنید و با هم نظام منفور جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید. درود بر همگی. تا یک شنبه آینده، کاوه محسنی، پاریس.